الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در رابطه با تجسم اعمال که عرض شد یکی از معارف بسیار زنده و بزرگ اندیشه بشره، حرف اینه که انسان اراده هاش، عقایدش و صفات و اخلاقش حقیقتی در عالم وجود دارد که چون پرده ها بره عقب شخصیت پیدا میکنه، صفات و اخلاق و اعمال. وقتی آدم اینو درست تبیین کنه، خوب بتونه روشن کنه، خب این نشونه یه عظمت یه فکره. وقت عظمت هم از اون جهت که انسان میتونه در انتخاب زندگی مطابق عمیق‌ترین واقعیت‌های هستی تصمیم بگیره، که میگن اگه معرفت انسان درست شد، خب انتخابهاش درست میشه. یا از اون طرف غلطهای زندگیش جا وا نمیکنه تو زندگی. توبه مخصوص کسیست که میشناسد حقیقت رو، هنوز شخصیتش مطابق اون حقیقت نکرده. ولی واقعا برکات توبه مال کسیست که معرفتش صحیحه. این معارفی که هیروش بحث میشه، معرفت دینی درست باشه، یک وجه ها، دو وجه ها، سه وجه نیست نتایجش، فوق‌العاده است. خب تا اینجا حالا در حدی که بحث شد، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما در اون دنیا یه نحوه‌ای از وجود داریم که می‌یابیم اراده ها و عقاید و اخلاقمون رو، یک به شکل صورت ملموسه می‌یابیم، دو این نوع صورتها جدا از ما نیست و ابدیت ما رو تشکیل میده. شق بعدی مطرح میشه که خب چرا، بحث بعدی ازاد انشاءالله آخر بحث روشن میشه، خب چرا اگر مسئله رو اینقدر به شکل مبنایی میشه طرح کرد و نشون داد، اراده به عمل چرا قدرت پیدا نمیکنه در شخصیت ما؟ اونم خود دین کمک میکنه که اینم این نقیصم رفع بشه. اگه نظرتون باشه، بحث رسید به صفحه 194، فرمایشات بسیار بلند حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی. خب میدونین که حالا خودتون که میخونید میبینین، گاهی یک عالم بزرگ چندین روایت و آیه رو دستبندی میکنه و به عنوان یه نکته ارائه میده. حالا علتش چیه؟ خب این طرف اومده از امام یه نکته پرسیده است، حضرت همونو جواب دادن. یکی دیگه بعدن اومده از اون امام عزیز دیگه، امام معصوم، یه نکته پرسیده است. خب امام جواب دادن. قرآن بنا به مناسبتی یه زاویه از معاد و باز کرده است. خب بنا به نکته دیگه، شرایط دیگه، یه زاویه دیگه از معاد و باز کرده. خب چطوری شما تو فتوا میبینین که مرجع تقلید فقیه میاد این جمع روایاتی که در زاویای مختلف معصوم مطرح فرموده است و قرآن مطرح فرموده است جمع میکنه میشه یه فتوا یا یه حکم؟ خب این یه حکم که خب شما میبینین که همه مون اینجوری معتقدیم دیگه. اگه ما 100 تا روایت داشته باشیم و یه فتوا از مرجع، فتوا واجب است عمل کنیم. نمیشه گفت این روایته که مال معصومه، این روایت هر کدوم در یه زاویه است، ناسخ داره، منسوخ داره، کلی داره، جزئی داره. کیه که اینا را جمع میکنه حاصلش میشه یه فتوا؟ خب این اگه کارشناس کشف تمام این روایت رو جمع بندی میتونه بکنه، خب این که بهتر. عین خب مثل پزشک، خب یه پزشک میاد چندین عکس العمل رو از بیمارهای مختلف نسبت به یک باکتری میبینه، بعد میاد یه قاعده‌ای میسازه. اینه که نمیشه گفت از خودش در آورده است، این هیچی از خودش در نیورده است به اعتبار علمش. تو مسئله فتوا به حمد الله خب ما موفق بودیم در اسلام. علتش هم اینه که مردم بیشتر به علمای ما رجوع که میکردن رجوع فقهی میکردن، ولی کم داریم عالمی که تو مسائل معاد قدرت جمع‌بندی داشته باشن. یعنی تو مسئله معاد مثلا طرف میدین تو فقه فوق‌العاده تواناست، اما تو معاد نه، یه روایت مثلا دیده است همینه گرفته دیگه. اون یه روایت دیگه که معارض این بوده است، روایت سوم که بعد باید جمع کنه، نه. برای همینم بحث معاد خیلی ضعیف است الان در جامعه اسلامی. عرضم از خود استادای بزرگ آیت الله طباطبایی اینا رحمت الله علیه، اینا یکی از قصه هاشون این بود که زمان آماده بحث معاد نیست. چرا آماده نیست؟ برای اینکه این آقا که در علم فقه بسیار تواناست تو مسئله معاد یه نکته رو گرفته سو بلم نمی کنه. غلط هم نیست این نکته که گرفته، اون یکی هم یه نکته رو گرفته سو بل نمی کنه. خب حالا اینجا شما بیای میبینی یا یخته با این باید دعوای بده بکنی یخته با اون، چون اونشون اصرار داره تو حرفش بل نمی کنه، ایشون هم اصرار. حالا حرف شما یه مرتبه مخالفون داد که اما اول کتاب من متذکر شدم که حضرت آیت الله جوادی میفرمان علامه طباطبایی فرموده بودن هنوز زمان طرح بحث معاد در حوزه ها هم نشده است. اون زمان که بعد خود آقای میفرمان که الحمدلله شرایط انقلاب خیلی کارا جلو برد. این رو از این جهت تأکید کردم که گاهی سخن علمایی که رو مسئله معاد کار کردن خیلی قویه است. حرف میاره. اینجا باز بگم مثلا شما دیدین که یه عده‌ای هستن مثلا 3-4 تا شعر مثنوی فقط بلدن، فقط یه جا مثلا بعد اینا میام میگن مثلا اون یکی میام میگن آقا مثنوی مثلا بی دین است، یکی کافر است، یکی که سنی است، یکی یه دهی هستن تمام مثنوی را 3-4 بار زیرا رو کردن. بعد مثلا شما میبینین که اون که تمام مثنوی را زیرا رو کرده است به عنوان یه شیعه یه نابم خودش هست، میگه نه مثنوی نمیشه شیعه نباشه. اما اون که مثلا اومده است نه یه کلمه گرفته است، نه فضای تاریخی قضیه را میدونه، نه اصطلاحات ها میدونه در اینا. یا نه آقا این اونجا چون گفته، حالا میخوام یه مثال بزنم ببینید، مثلا خب مولوی شاید به نزدیک به یقین هیچ کس به قوت مثنوی در مورد امیرالمومنین شعر نگفته است، یعنی اوفو. خب حالا این آدم یه جا میگه که چی؟ یه جا میگه که مثلا حالا هر کی میخواد باشه، میخواد که علی باشه، میخواد عمر باشه. خب این یکی که نفهم که ای پس این براش او برای علی مساویه، نمیاد بگه که کجا داره اونجایی که فضای جامعه اهل سنت همه گرفتار گرایش به عمرن، حالا این میاد یه خط پیاده میکنه که آقا، یعنی در واقع جا را نمیشناسن. اون مثنوی که از علی علیه السلام اونجور سخن میگه، بعد اینجا را باید ببینیم این منظورش اینجا چیه. توی فضای اهل سنت اونجا قونیه، شما میدونید که این پدر و پسر اینا از ترسشون از حرات اومدن رفتن قونیه. خب میگه قونیه سنی نبودن، چرا؟ اما نسبت به حرات طوری بودن که اگه اینا میفهمیدن یه ذره اینا گرایش به شیعه دارن، مثل جناب آقای عطار بیرون کردن، یعنی به کل عطار از حرات بیرون کردن. یا فقط تازه این بیچاره مستقیم هم نمیگم من شیعه ام، ولی فهمیدن خلاصه شیعه است. یعنی انم شما هیچ جا نمیبینین که عطار ادعا تشیع، که اینقدر حساس و تنگ نظر در حرات که گفتن نه حتما تو شیعه، بی خود میگو شیعه نیستی، یه آدم از یه شهر و زندگیش بیرون کن. این پدر و پسر بلند شدن نه جاشون اصلا اونجا نیست، حرات نمیشه زندگی کرد، مولوی دیگه باید خفشه یه کلمه بخواد حرف بزن. بلند شدن بدن رفتن قونیه که آزادتر بود نه یعنی شیعه بودن نه، ولی انصافا آزادیش خب همین که مثلا شما قونوی بستا شاگرد محی‌الدین با جناب آقای خواجه نصیرالدین طوسی، خب خواجه نصیرالدین طوسی علنی شیعه است، یه استاد بزرگ، با هم مکاتبه دارن، مراوده دارن، فضا خیلی بازتر است. مولوی اینا اونجا راحت تر میتونن سخن بگن، اما بالاخره اونجا هم که راحت تر میتونن سخن بگن در همین حد که میتونه بگه که آقا میخواد اون طرف علی باشد، میخواد عمر باشه. اگه کسی نفهمید این حرف جایگاه تاریخیش را، همینا منفرد بیارین بیرون میگن که بابا این که اصلا چی ما داریم دنبالش میریم. این به این جهت عرض کردم که گاهی شناختن افکار اندیشه های علما اینا خیلی کار میبره و حیف است که آدم سرمایه های انسان های بزرگ را یا اندیشه انسان های بزرگ را که یه سرمایه از دست بده. من هنوزم توصیه همینه که تو معاد به خصوص خیلی ما کم عالم بزرگ داریم. من عرضم این بود مثال دادم، یعنی بالاخره پس کی حال حق داره بگه مثنوی بالاخره شیعه یا سنی؟ تو که دوتا شعر فقط بلدی یا اون که پنج بار زیرا رو کرده؟ حرف من اینجاست. این بالاخره کی حق داره راجع به معاد سخن بگه؟ کسی که ده ها بار بحث کرده، زاویه دیده، آدم میبینه کلی وقت گذاشته است. مثلا شما علامه طباطبایی رو باید بگم حق دارن نظر بدن راجع به معاد، یا یه کسی که آدم نه هیچی بلد نیست. یعنی خب آخه من شما که دشمنه کسی نیستیم، خب ما میبینیم بشه این پزشک، میبینیم نه آقا اونقدر که باید و شاید بلد نیست. حالا من مثال پزشک هم زنم، من حق نظر ندارم، اون دانشجو پزشکی باید نظر. بنده مثلا نگاه میکنم نمی آقا ادعا داره تو مسئله توجه به آیات قرآن اصلا نفهمیده، علامه طباطبایی حیرت آدم میکنه از احاطش به زوایای قرآن، واقعا آدم حیرت میکنه. خب اینجا پس چه حق دارد ایشون تو مسئله معاد همسال علامه طباطبایی آیت الله جواد یا اینا؟ آدم میبینه فوق‌العاده وقت گذاشتن. خود امام انصافا آدم این کتاب امام خدا رحمتشون کنه یه شرحی دارن بر اسفار چاپ هم شده است به حمدالله شرحشون. شرح جلد 8 و 9 اسفار میدونید که بیشتر راجع به معاد است. خودم شرح ها که میبینه خیلی وقت گذاشتن، حالا یعنی حداقل 5 سال باید ورق میزدن این بحثا را، روایت ها را ببینن. ملا صدرا، حالا خود ملا صدرا چقدر وقت گذاشته است تا جلد 8 و 9 اسفار را نوشته است من که نمیدونم. من فکر نمی کنم بیش از 5-6 کمتر از 5-6 سال وقت گذاشته باشه دو جلد 8 و 9. خیلی کتاب قدیمی عجیبیه. خب حالا امام حاشیه نوشتن، چاپ هم عرض کردم شده. حالا کی حق داره نظر بده؟ عرضم اینجاست این که ببینین اول کتاب یه جمله از امام آوردیم چطوری پنبه خیلی حرفا رو میزنن. خب برای اینکه میدونن یعنی چی، میدونن یعنی چه این حرف، بنابراین خیلی راحت میتونن نفی کنن. اینا همش مقدمه بود که بالاخره تو مسائل معاد باید به کسانی رجوع کرد که صاحب نظر هستن تو مسئله. یکی از اون اشخاص مسلم حضرت آیت الله جوادی در عصر حاضر که شاید بشه گفت که اگه 5 نفر زیر این آسمان تو این قضیه مسلطن، یکشون ایشون است، اون 4 تر من نمیشناسم. یعنی اساتید عزیزی را ارادت بهشون دارن، ولی بالا ممکن است بعضی از عزیزانم باشن که شاید یکی دیگه مثلا بتونم بگم یا دو تا دیگه بتونم بگم که اونا هم در همین حدان، ولی نمیتونم بگم مثلا بالاتر از ایشون باشن. نه اونا هم مقایسه کرد، حالا طوری هم نیست، حالا من ذهنم برای اینکه عزیزانم متصدی، یکی حضرت آیت الله محمد شجاعی، یکی آیت الله حسن زاده. تو معاد دارم عرض میکنم، تو بقیه چیزا خیلی ها خیلی هست. خب حالا چرا اینا گفتم؟ اگه نگاه کنیم در صفحه 194 پاورقی 110 اونجا نوشتیم که این متن هم از کجا آوردیم؟ این متن آیت الله جوادی را از کتابی که بین دو تا از بزرگان بحث شده است اینجا میبینی. خب و حالا شما که نگاه میکنید میبینید اونجا این کتاب را بعد نگاه کنید میبینید آقا شاید یه پنجم این کتاب بین دو تا عالم است بحث شده است، یه پنجم اون آقا حرف زده، ولی اوشو خب حرف زده است. آقا این یه پاراگراف رو گفت. حالا این پاراگراف رو با هم میخونیم ببینین حرف چیه و وقت اوشون چه حرفی داره. حضرت آقا میفرمان قیامت ظرف ظهور جهنم است، نه محل حدوث آن. خب این اول یعنی لا کشف، یعنی چی؟ الیام و هم آیه قرآن که فرمود که چی؟ فبصر کلیام حدید، یعنی مسئله رو پرده رو بردیم عقب. فکشفنا انک غطاءک، پس این که مربوط به خود آیه قرآن است که محل حدوث اون نیست که قیامت که جهنم اونجا درست بشه. جهنم همین حالا هست ظاهر میشه. جهنمی چون مرد کشف غطا میشود و پرده از جلوی او عقب رفته خود را در جهنم میبیند، چیز جدیدی پیدا نمی شود. ظاهر میشه، منظورشون این نیست، اما اینکه یه چیز پیدا یا پیدا بشه به معنای اینکه به وجود بیا نه. و چون خودش هیزم و خودش وقود و آتشگیره هست، اشاره به سوره بقره است، فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، یعنی جهنم آتشگیرش خود مردمند و سنگ، که مفسرین هم بحث کرده آقا به این اشاره میکنه که خود اون طرف جهنمی وقود و آتشگیره است، پس الان در جهنم است. این فرمان همین حالا تو جهنم است. ببینید تدبری که از یعنی از وسطای کتاب تا حالا شده، شاهد سخن حضرت امام رضا، به نظرم مسئله را خیلی راحت میکنه. حضرت فرمودن از ما نیز اگه کسی بگه جهنم بعده. بعد طبق روایت که خوندیم بعدم دوباره نکته هست توش، همین حالا جهنمیه در جهنمه و بهشتیه در بهشت است. که اون جلسه عرض کردم اینکه گاهی میبینید یه کسلی، یه افسردگی دارین، این ریشش نیست که همین حالا وصله به جهنمی است آدم. باید این ارتباط قطع بشه تا بهشت در جان آدم شعله جلوه کنه. بله، پس الان در جهنم است و میسوزد و بعداً کشف غطا میشود. ادامه فرمایش ایشونه، در جریان قوم نوح علیه السلام قرآن فرمود اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن پس رفتن تو آتش. خیلی آقا تو این بحث این آیه را استفاده میکنه، یعنی آقا یعنی بعد رفتن تو آتش یا همین تو دل آب رفتن تو آتش؟ یخته فکر کنی، به نظرم ساده است. یعنی وقتی که آدم متوجه باشد که باطن این دنیا برای اهل کفر جهنمه، خب همین که مرد خب در جهنمه. بله، حالا این جهنم باید جهنمی که هست ان القبر و اما حفرتون من حفر نیران آ ریاضون من ریاض جنه، خب حالا این همه جهنم که نه، ورود در جهنمه، ولی اغرقوا فادخلوا نارا، میفرماید غرق شدن پس داخل در آتش گشتن. پس جهنم در درون آب نیز هست، به جهت اینکه باطنی است. انسانی که غرق می شود اگر کافر باشد، دری از جهنم بر او باز می شود. بنابراین بهشت و جهنم موجودی است که در وسط آب نیز موجود است. اگر جهنم یک جسم مادی بود، اون مصاحبه کننده، بحث کننده اصرار داره که نه، جهنم آیه میاره میگه آقا طبق این آیات قرآن جهنم جسم است و خاک است و سنگ است و ماده است، و شما و امثال شما که میگون جهنم غیر این است، کافرید و خلاف فرض قرآن دارین حرف میزنید، و بنابراین کسی که مخالف قرآن حرف بزنید میخواد علامه طباطبایش بشه، میخواد حضرت امام، کافره. خیلی راحت، شاگرده اینا هم همینطورن. یعنی این مصاحبه در مشهد انجام شده، یعنی در مشهد و اینا به راحتی حضرت امام و آقای طباطبایی رو میگن کافر، هم میگن آدم خوبی باشن کافر، هم چون صریح قرآن، صریح قرآن اینه که قلا شالا قویدون مطالعه کردید یا منم لازم بود عرض میکنم، صریح قرآن مگه عبی ابن خلف نایمد و سخنه را خورد که گفت من یحیل ادام و هیرمی؟ خب این سخنه بعد قرآن گفت چی؟ قرآنم گفت که بله زنده میکنی، قل یحیی الذی انشأها اول مره، میفرماد خب همه حالا پس در واقع داره میگه که همه استخونه رو زنده میکنی. حالا اینجا رو خوب دقت کنیم، حالا تو جزوه نحوه حیات بدن اخروی عرض شده است، سلام نمیخوام واردش بشیم، فقط برای اینکه جاش گیفت داده عرض میکنم. خب اونجا اگه عنایت داشته باشید، این آیه به فرمایش امام عسکری جدله. خوب دقت کنیم، من خودم چندین سال برام مسئله بود که این آیه با بقیه آیات نمیخونه، یعنی آیاتی که به صراحه بحث این است که نه و وجدوا ما عملوا محضرا، بعد یعنی با اون خصوصیات که بحث شد، بعد دیدم که به راهنمایی هم حضرت آیت الله جوادی، ایشون فرمان در ذیل همین آیه در تفسیر نور الثقلین از امام عسکری هست که این راوی میپرسه یا ابن رسول الله آیا خدا جدلم میکنه؟ حضرت میفرمان نعوذ بالله که خودش به بندگانش دست دور بده جدل کنید، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه تا اونجا که و جادلهم بالتی هی، میگه نعوذ بالله که به بندگانش بگه جدل کنید و خودش جدل نکنه. و بعد همین آیه رو نشون میارن، میگن خب این آیه جدله، جدل یعنی چه؟ یعنی طبق عقیده یه طرف میخواییم حرفش را زمین بزنیم، نه حرف خودمونا. بعد آقا منظور همونجا مثال میارن که بعضی آیات حکمت هست، مطلب رو میگه، بعضی آیات جدل است، میخواد انکار طرف را بشکنه. چرا؟ چون عبی ابن خلف و امثال اینا، یعنی مشرکین حجاز، قبول نداشتن خدا ما را خلق کرده، قبول نداشتن معادی هست، گفتن نمیشه. آیه میگه که نه، بگو میشه، همون کسی که اول خلقتون کرد، انشأها، اول مره دوباره هم بردون میگرده. مثل، تازه دقت تو آیه را من نمیخوام بزنی، گفت خودتونه برمیگرده یا مثل دونه، یا سوره یاسینه دیگه، میگه مثل دون را برمیگرده. خب مثل که این نیست که حالا میرسیم، هم ظرائف حکمی را آیت شده، هم یا بحث جدلی شده. خب پس این آقا که مثلا میگه آقا شما صریح قرآن که من نمی صریح از کجا آوردم، این کجا صریحه؟ این که میگه این یارو اومد گفت استخونا رو خورد کرد، آ گفت که من یحیی الادام وهی رمی، از این آیه برمیاد که خدا گفت نخه این همین استخونا رو ما برمیگردونیم، یا گفت میتونه برگردونه، تازه مثلش هم میتونه برگردونه. وقت اولا میگن صریحه، بعدم که میگن صریحه چی؟ بعدم میگن خب هر کس که صریح آیه حرف بزنه کافره، پس نا کافره. میفرمان اگر آقا جواب اوشنو میگن اگر جهنم یک جسم مادی بود، آخه گفته بشین فکر کن، باید در یک قسمت جغرافیای از جهان قرار گرفته بود، چه نیازه؟ شاید برای شما اصلا نیاز نبود این پاراگراف، اما از اون جهت که آدم بشینه فکر کنه خود ضررش چیه. خب بسیاری از دستورات دینی، اون سلوک، اون تحویل شخصیت مناسب قیامت، همه اینا تقریبا پنبش زده میشه. حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله در این سمیناری که برای ملا صدرا داشتن چند جلسه، انشاءالله حالا نگاه هم کنی، آقای یه نکته خیلی خوبی را هی تأکید میکرد، فرمودن اگر میخواید یک سلوک عمیق جامع الاطراف به جامعه برگردونید، باید حکمت ملا صدرا را احیا کنید. بعد خودشون هم مثال میدم، گفتم ببینید اونایی که روش حکمی دارن در سلوک، اینا اومن آدمای عمیق هستن در سلوک، سطحی و قالبی نیست. چون بالاخره وقتی آدم متوجه شد معاد چه وسعتی است با اون خصوصیات، خب خودش را با اون وسعت باید آماده کنه تا بتونه اونجا سیر کنه. ولی اگه بکنه یه اتاق بهش میدن فقط خیلی خوبه، اصلا نمیشه دادم، خیلی به چنگ چی میگن، چنگ به دل نمیزنه، نمیشه دادم، اصلا نمیتونه روی کردش را به دستورات دین یه روی کرده عمیقی بکنه که شخصیتش باید متحول بشه تا مناسب اون ابدیت باشه، نه فقط قالب دین رو میگیره و خیلی عقب میفته. در برس ارتباط و همونم تون جزبه شده است بحث، حالا البته فرمودن، حالا همینجا هم بد نیست که عرض کنیم، فرمودن بعضی از خواهرها که بعد از جلسه، بعد از معاد هنوز یه سری سوالامون مونده است، اگه بشه که، یعنی پیشنهادشون به ما این بود که اگه بشه بحث معاد که تموم شد این سوالامون رو مطرح کنیم که تقریبا بحث به جامعیت برسه، اینم عرض کنم فکر پیشنهاد خوبیه. از همین حالا عزیزان یه سری سوال اگه دارن که میدن بحث معاد، اینا را هنوز نتونست جواب بده، اینا را تنظیم کنن خوبه. من سوالی که از اول جلسه میگرفتم نگاه میکردم دم خیلیشا بعد میتونیم جواب بدیم، اینه که مقدار زیادش تقریبا من سوال را همشا دارم، اما تقریبا اون سوال جواب داده شده است. حالا مثال به قول ایشونی، ببینید بحث معاد اینه که در مورد حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم یه چیز فوق‌العاده‌ای می‌خواند. خب عنایت بفهم، حضرت عزیر، چون قبلش قضیه حضرت عزیره، حضرت عزیر میگن که آیا زنده می‌کنی؟ یعنی دیدن رفتن توی بیابونی، ظاهر آیه این است که طوری شده است که این بدن این مرده ها استخونه و سرشون پیداست. حضرت عزیز سوالشون این است که چطوری زنده میشند، چطوری زنده میشند؟ میراند حضرت را 100 سال، بعدم زنده کرد، بعدم چه کار کرد؟ خرشم همارشم اونجا بود که علل قاعده باید مثلا نسبت به اون آب و غذا دیرتر از بین میرفت دیگه، آب و غذا مونده بود، بعد نشون داد که قشنگ استخونه داره بلند میشه و لحم نونشه زهان لحم بهش گرفته میشه. حضرت عزیز گفتن که میدونستم. خیلی جمله نگاه کنین، یعنی میخواستنم چی طوری زنده میشند. خب به خودش چشوند، ولی مقام حضرت ابراهیم فوق العاده بالاست. میفرماد کیفت توهی الموتا، تو چطوری زنده میکنی؟ آیه دقت کنین تا کنین چقدر دقیقه. نگفت چی طوری زنده میشن که گفت مثل خودت زنده میشن، که کاری ندارن مقام حضرت عزیز، کجا مقام حضرت ابراهیم. گفت چطوری زنده میکنی توهی الموتا؟ گفت میدونی چطوری؟ به خودت میدن قدرت زنده کردن. خب دقت کردین. خب حالا که موضوع چیست؟ موضوع دادن قدرت زنده کردن به حضرت ابراهیم است. حالا تو این دنیای مادی میخوان کاربردیش کنن. حالا چطوری کار برد؟ تو دنیای ما دیگه نمیشه کاری کرد، باید که 4 تا مرغ بهش بگن که آه اینا رو بکشه تکه تکه کن سر بگو میان میان. ببینین چی میخواد آیه بگه. شاید بگم این از استثناهای تفسیر در المیزان ها. المیزان گاهی یک عظمتهایی داره که در بقیه تفاسیر است، یکیش همین آیه است. علامه میگه دقت کنین، آیه داره میگه ابراهیم خودت قدرت خودم رو بهش میدم، بد میدم. بعد واقعا هم خیلی عجیب بود، حضرت ابراهیم خواندند و اومد. پس موضوع آیه، دقت اگه عنایت فهمیدین، موضوع اینه که میخوان قدرت ایجاد حیات رو به یه اولیای الهی بدن. خب حالا تو این دنیا در چه حوزه‌ای باید بدن؟ در حوزه ماده دیگه. خب اینا هم مرغا باید بیان. متاسفانه او وقت دیدیم که بعضیا این را مستمسک قرار میدن برای اینکه اثبات کنن معاد چیه؟ گوشتی. ممکنه بگوی میتونی از این آیه نمیشه، ممکنه یه جا دیگه یه آیه پیدا کنیم بشه، اما این آیه اصلا موضوعش موضوعی کیفت توحی الموتاست. خوبم منظور من این سواله، سواله است که مبهمه است تو بحث. اگر که بتونید پیشنهاد خواهر، پیشنهاد خوبی بود که، ولی علت این که حقیقتش ما اصلا بحث نحوه حیات بدن اخروی را نیوردیم تو این کتاب، با اینکه این جزوه خیلی زودتر تهیه شده بود، به جهت این که دیدیم موضوعمون موضوع حقیقت معاد است و با اون خصوصیت دیگه شاید ما نخواهیم به بحث بندازیم خودمون را. تو بحث ارتباط دو جهان، بحث همون بحث قبلی است، یه مقداری داره موضوع رو لمسدار ملموسش میکنه، احتمالاً شیرین تر میشه بحث. خب این روایت مشهوری است، خیلی هم کمک کده میکنه، که وجود مقدس پیامبر فرمودن که ان الجنت قیان، بهش یه چیز خالی است، یه بیابون صاف است. قیعش تو سوره نور دارین چی؟ سرابون به قیعه، قیعه یعنی یه بیابون، سراب تو بیابون، یا تو شهر که سراب درست نمیشه که، قیعان میفرماد یه بیابونه. و این قراسه ها، حالا این قراسش، این درخداش چی هست؟ همون 4 تا جمله مشهور، یعنی توحید است. خیلی این روایت قویه، یعنی ببینید نعیمت بگید نمیدونم به فقرا کمک کردن و اینا، اینا به شرطی فایده دارد که توحید قدرت داشته باشه، که ما در روایت داریم خواب عالم از نمیدونم عبادت جاهل ثوابش بیشتره، برای اینکه روی کرد مهمه. من بارها از که حتی تو مسائل سیاسی اگر روی کرد درست باشید اشتباه رفع میشید، ولی اگر روی کرد غلط باشه، دولت و اگر روی کردشون توحیدی نباشه، اگر تمام خشدای کشور طلا باشه، ما به نتیجه نمیرسیم، ناکام میشیم. این نمونهش این آیه. حضرت میفرمان آقا اینا باید نگاه توحیدیشون درست باشه تا بهشتشون ساخته بشه. که چیست قراسوها؟ سبحان الله. یه بار من عرض کردم هر کدوم اینا رو مختصرم، والحمدلله یعنی نظر به عظمت حضرت پروردگار از یه جهت، نظر به لطف پروردگار، به جمال نورانیش، نظر به یگانگیش در عرصه هست. ببینید خدای یگانه چه خداییست که همه جا هست و هیچ کسرتی مانع اون نمیشه. یه خدایی اون تای آسمون که لا اله الا الله نیست، خدایی که اون تای آسمون است یگانه نیست، بنا مرز بین اون و عالم هست دیگه. امیرالمومنین در خطبه یک میفرمان اگه کسی بگه خدا بر چیزی است جاهل است، اگر بگه در چیزی فیمه جاهل است. یک خدایی، یار مثال سادش، مثل من شما در تن شما، این دست و پا و استخوان اینا که مانع حضور یگانه من شما در تن شما نمیشه. فیض منبسط عرفا بهش میگن. ولا حول ولا قوت الا بالله. این چهار ذکر رو حضرت میفرمان درختای بهشت رو میکاره. خب حالا همینجا یا میخواین اون حدیث دومم میخونیم یه نتیجه بگیریم. باز در حدیث معراج هست که پیامبر فرمودن فرشتگانی را دیدم که دارن قصر در بهشت، داریم بحث میکنیم قصر مؤمنین را میسازن که خشتی از طلا، خشتی از نقره، که یه بار عرض شد که اینا چرا طلا به چه اعتباریست. این مؤمن عموما تجلیات روحانیش اینجوریست، یا جلواتیست که در تشعشع است یا در صفا. مثلا شما ببینید قلب هر کدوم از شما صفا دارد تا نور بیاد. حالا نور که اومد، نور توحید تشعشع دارد تا عبادت بیاد. بنابراین هیچ قلبی نمیشه بی خشته طلا و نقره باشد، حتما هم باید طلا و نقره باشد. فقط حواس عزیزان باشد قصر اونجا تلاش ظهور صفای ایمان است. جنست ببخشید نقره، جنس خشد نقره اونجا جنس صفاست، صورتش نقره است. جنس طلای قصر مؤمن جنس عبادیات است و شور و شیدائی طواف بر محور توحید، تجلیات اینجوری داره. خب صورتش طلاست، حالا از اون طلا شما عشق میکنی یا پوز میدی؟ یعنی اصلا چه طلای، یعنی طلایی که آدم محو نور حضرت رب العالمین بشه عشق است دیگه، پوز اینا که نیست. حالا بعد از حضرت فرمودن دیدم که این ملائکه بعضن کار میکنن بعضن متوقفن. پرسیدم چرا؟ گفتن مصالح نمیرسد. مستحضرین گفتن مصالح چیست؟ باز همون از کارو گفتن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. خب ممکنه بگون که اونجا هست ذکر لا حول ولا قوت الا بالله. خب آره، دوتا تجلیه. گاهی غلبه قلب شما غلبه توجه، ببینید توجه به قوت حضرت پروردگار است. آره قصد ساخته میشه. یه وقت غلبه قلب شما توجه به کبریاییه. اینا دوتاست یا یکی؟ هم دوتاست هم یکی. هم یعنی لا حول ولا قوت الا بالله به معنای نفیه، مگه غیر نیست دیگه قوت ها. حالا اینجا آخر اینجا هست چی؟ والله میگه الله اکبر. یکی از جلوات الله اکبر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حضرت اونجا نظر به وجه لا حول ولا قوت الله نگاه کردن، تو بهش دیدن و دارن میگن. خب باز در حدیث بعدی تا بتونیم جمع بندی کنیم، میفرماد حدیث بعدی هم که خیلی هم عجیبه مثلا ما که باز حضرت داشتن میگفتن که آقا بهشتتون چطوری ساخته میشه؟ بهشتتون با اذکار ساخته میشه. اذکار من ترسم تکرار بحث شما رو کسل کنه. ببینین محال از کسی قلبش سبحان اللهی اشغال نکرده باشه بتونه رو به روی آمریکا بیسته. این نگوید این ذکر به چه دردی میخوره. امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینا از کجا آوردن؟ از سبحان الله. حالا هر چی میخواد ناف بیاره. محال از انسان قلبش توحیدی نباشد و کوچکترین عمل مفیدی در هستی انجام بده. بفرما این همه شاه و امثال شاه کار کردن کو پوچ. نگه یه وقت تعجب نکنید که حرکت و سکنات ما اگه ریشش توحید نباشه پوچه. خب پس گم نشه مطلب. حالا میگن که حضرت فرمودن که هر کس بگوید سبحان الله خدا برای او در بهشت درختی میسازد، هر کس بگوید والحمدلله باز درختی، لا اله الا الله درختی. میگن مردی از قریش مشهور است تو تاریخ، حالا اینجا ادب نگه داشتن، که آقا خب خیلی هم بیچاره پر مدعا بوده سالا، میگه آقا عجب، پس ما خیلی بهش داریم، خیلی درخت داریم. حضرت گفتند که اگه نسوزونی، من الان سوالم از شما نیست، یواشکی دیگه خودتون تاریخ رو نگاه کنید، اگه امیرالمومنین گفته بودند که ما به لطف، اول امیرالمومنین میگفتن، یعنی امیرالمومنین لا اله الا الله هاشون لا اله الا الله میدیدن یا هیچی میدیدن در مقابل حضرت امیرالمومنین؟ یعنی امام سجاد، انا اقلل اقلین و ازلون ازلین. علامه طباطبایی بهشون گفتن که داداششون گفت آقا یکی از افرادی که با روح پدرم ارتباط داره گله کرده که سید محمد حسین منو در ثواب المیزان شریک نکرد. علامه فرموده بودن که من اصلا باورم میاد ثواب این المیزان داشته باشه، اگه دارد که ثوابش مال بابا. اولیاء الهی در مقابل حضرت رب العالمین این ذل عبودیت، نه هر چه بکنن هیچ از هیچ. حالا این بنده خدا روانکاوی کنید ببینید چقدر گفته چه خود دیگه، اینا که دیگه دروغ نیست، تاریخ شیعه و سنی هم ندارد این روایت ها. حالا گفته اصلا تحلیل قضیه جا خوده، گفته پس ما خیلی درخت داریم. خب اولا این خودش داشته باشیم، بعدم حضرت هم گفتن که اگه نسوزونی درخت دادن باقیش طلبت. اون چه که ما میخواییم از این روایه که بعدم آیه قرآن را خوندن، اشاره کردن به آیه سوره آیه سیاسته، سورهی که به نام حضرت پیامبر است، که قرآن میفرمون اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبتلو اعمالکم، اعمالت را خراب نکنید. ما از این آیات میخواییم، از این آیات و روایات چه نتیجه بگیریم؟ که همی حالا اعمال وصله، همی حالا ما با عملمون در ابدیت وصلیم، چرخیم، حواسمون جمع نون و آبز نمیبینیم، زید ابن حارث هم میبینه. به همین جهت مطلب اینه، یعنی همچنان که با کارهای نیک در این جهان درختان بهشت به وجود می آید، همین حالا ببینین من اینجا میگم سبحان الله ان شاء الله، ملک کار خودش رو میکنه. یعنی بعض همین حالا واسطه، چرا پیامبر واسطه بودن نگاه میکردن؟ ببخشید، چرا ملائکه واسطه بودن منتظر بودن؟ برای اینکه طرف تو دنیا هنوز سبحان اللهش نگفته. ببینید چقدر انسان وسیعه و چقدر وصل به بهشت است که با یه ذکرش همین حالا اونجا ظهور میکنه، یا بهتر بگم نفسش تا بهشت مگر نه بهشت از دل آدم بیرون نمیاد؟ تت بهشت و جهنم گفتیم تتل و علن افعده. پس همین حالا ببینید نفس ما تا کجاست، من تا کجاست. اینا قبلا بحث شد، هی هم وعده دادیم که کمک میکنه بحثای آینده، خب همینجا کمک میکنه. نفس ما الانه تا اون بیکرانه عوالم اعلا، نه بیکرانه عوالم عرض، عوالم اعلا حاضر است. این یک. دو، همین حالا تغذیه میکنه، خب بعد میفرماد که ما بهشت و جهنم نداره، همه حالا نفس داره در بهشتش چیز میکنه، همه حالا در جهنمش. یه آیه اینجا هست خیلی، ببخشید روایت هست، فرماد ان الحسده خیلی قویه، لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. خب حالا شما ایمان دارید، عشق هم دارید، یعنی با بهشتتون ذکرا که گفتین، با شب قدرتون دارین معاشقه میکنین، این که به شما میگن هر همیشه تو نمازتون ذکر انا انزلنا، آیه انا انزلنا رو بخونید، یعنی معاشقه با انکشافات شب قدر به لطف الهی. که خلاصه چه خوشی بود، چه نسیمی بود شب قدر بر جان ما وزید. میگن دائم ذکر بگو تا گم نشد این معاشقه. خب حالا آدم داره معاشقه میکنه، نور وستس، وستس به شب قدری که وستس به بهش، خب با حسادت جمله دیگه نیست. شما این که میگردین میگون شب قدرمون کو، روایت میگه خورد، آقا شب قدر را خورد حسد. ان الحسده لیأکل الایمان، ایمان خورد حسد. وقتی ایمان خورده بشه خب دیگه آدم نور نداره. حالا شما هرچی میخوای نماز بخون، نماز کی قبوله؟ نماز مؤمن قبوله. حالا اگه کسی که ایمانش خورده شده است، این به این معنی نیست که از فردا نماز نخونی، یا به معنی این است که مواظب باشی. این حسد چه بلا، حالا مثال حسد رو زدن دا، حالا یه بحث اینجوری هم. خب معلوم می شود جهنم نیز مانند بهش صحرای خالی است، آتش ها و عذاب ها تجسم همان گناهانی است که به دست بشر روشن و فرستاده می شود. مار و کژدم و آب جوشان و خوراک زقوم دوزخ از ناپاکی ها و پلیدی ها خلق می شود، همان طوری که حور و قصور و نعیم جاوی دان بهش از تقوا و کارهای نیک آفریده میشن. باز آیه قرآن شاهدش هم میگه، یا اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اینا عذاب است از کارهای زشتی که انسان کرده است. بعد من با اینکه میخوام بحث خیلی طول نکشید، این آیه خیلی آیه عجیبی است، سوره 8. امام رحمت الله علیه یک نامه طولانی تحت عنوان نقطه عطف، اگه یادتون باشه کتاب نقطه عطف از نامه های فوق‌العاده حضرت امام است، در باره همین آیه است. ولی ما فقط در رابطه با بحث معادمون ببینین میگه چی. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنا، ای مؤمنا، نه کافرا، با حریم الهی را حفظ کنید، حریم الهی را حفظ کنید، یعنی حاکمیت حکم خدا را بر مناسبات قلبی و بیرونی و عقلی خودتون رعایت کنید. تقوا را عرض کردیم در خطبه 114 که حاکمیت حکم خدا تا مناسبات ما مرزبندی بشه. وقایه، وقایه یعنی سپر گرفتن دیگه. انسان متقی گفتیم مثل آدمیه که شخصیتش در حیطه حکم خدا میره. خب میگه وتق الله، بعد میگه که چرا، ولتنظر نفس ما قدمت لقدن وتق الله، هر کس باید نگاه کنه، ولتنظر نگاه کنه بگه که برای ابدیتش چی فرصته. خب وتق الله، این وتق الله دومش امام میفرمان، منم دیدم غیر این نیست، میفرمان شاید در قرآن هیچ آیه ای نداشته باشیم که در یه آیه به این نزدیکی دو تا وتق الله. این وتق الله دومش یعنی چه؟ من رو این کار دارم، یعنی نگوید معاد قبول دارم، نمازم میخونم، دزدیم نمیکنم، نه، و تقولا تو این نماز خوندن دو حرام و حلال انجام دادن خیلی ظریف باش. دوم یعنی سجده میری و تقولا تو سجده متقی باشیم، یعنی چه؟ یعنی نهایت حضور رو حفظ کن. تو توی عبادیات و تقالله یعنی چه؟ اولا خطاب با مؤمنین است، بعد میفرماد ای مؤمنین، مؤمنین تقوای الهی پیشه کنید. در چی؟ در این که ببین، ببین داری چی میفرستی، داری چی میفرستی. حالا که تو در ابدیت حاضری، الانه اینجا داری صحبت میکنی، یه وقت یه جوری حرف نزن که خدای نکرده عمر این مردم به اطلاعات عادی مشغول بشه، وصلشون به قیامت نورانی نشد، وصلشون به ابدیتشون معطل بمونه، وصلشون به ابدیتشون نورانی و بی‌حجاب نشد. اینا میگه بترس، داری چی میفرسی برای مردم؟ چی برای مردم اونجا اطلاعات بگی یا مردم کلشون رو بگوی بیخی تاق برن پکاش؟ بعدا میگه که عجب با سواد بود یارو. خب که چی گیری شما اومد که من با سواد باشم؟ اینکه من جالب است که میدونین که پوزی من پوز دادم اما من رفتم جهنم، شما همه دون روز قیامت جلو منو میگیری که آخه منو چطوری بستم و از عالم غیب مختل کردی. نکته دوم که خب حالا اومدی میخوای و تقول الله میخوای چی بفرستی؟ میخوای هدایت بفرستی. حالا تو این هدایتت و تقول الله، حالا که میخوای کاری خوب بکنی، ول تنظر نفسون ما قدمت لقدن، حالا که میخوای بفرستی برای قیامت کار خوبم میفرستی، نگاش که میکنی دقیق نگاش کن، باید خیلی الهی باشه تا خیلی نتیجه بده. انشاءالله خودتون آیه را بازم نگاه کنید، به همون کتاب انشاءالله کتاب حضرت امام نگاه کنید، مسئله حل میشه. خدا به لطف و کرم خودش کمکمون کنید که بتوانیم برای ابدیت خودمون زیباترین شکل بندگی رو ارائه بدیم به حق محمد و آل محمد.